شبتون بخیر دوستان گرامی. در یکی از حکایت‌های گلستان آمده که یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید از عبادت‌ها کدام فاضل تر است؟ گفت تو را خواب نیم روز تا در آن یک نفس خلق را نیازاری. ظالمی را خفته دیدم نیم روز، گفتم این فتنه است، خوابش برده به، وان که خوابش بهتر از بیداری است، آنچنان بد زندگانی مرده به. دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
نخستین مخلوق خدا قلم بود.
قلم بود
و به دو گفت بنویس.
بنویس.
و در آن دم هر چرا بباید بود رقم زد.
رقم زد.
جانهای
جانهای
کاغذی.
کاغذی.
بخش جانهای کاغذی برنامه صدای پای شب و جناب احمد ابوالفتحی عزیز. سلام، شب بخیر.
سلام و ارادت جناب اسلامزاده گرامی و سلام به خدمت همه شنوندگان عزیز.
خوب این چه خبر؟ بازی میکنی؟
آره همش کلا مشغول بازی هست، زندگی بازیه.
آره حالا دیگه اینقدر فلسفی نگفتم. گفتم که ابو دیز گفت دیگه، گفت ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز، دیگه حکایت همه ما هست و جهان و هستی و این ماجراها. ولی یه وقتای واقعا دارم تنگ میشه برای بازی. چند روز وقت پیش بود با یکی از دوستان در برای بهش گفتم بیا یه جلسه تشکیل بدیم، چند تا جامعه شناس و دوستان و اینها دعوت کنیم، از حتی بچه های هنرمند، که بیم مثلا در بازی صحبت کنیم. وقتی که مثلا اینکه ما اون موضوع رو تو خیلی برام جالب، یه دژاوو جالب اتفاق افتاد. خب شما چه دارید؟
من البته اون حرفی که زدم که زندگی بازیه خیلی بی ربط به بحث امشبمون نگفتم. من میخوام در مورد یک روندی صحبت کنم که با الهام از مسئله بازی، دقیقا همون انواع بازی ها در ساخت های مختلف علمی تأثیر گذاشته. یعنی اون مباحثی که ما الان توی حالا به ویژه خیلی در مورد صحبت میشه توی قرن 21 به نام نظریه بازی ها، توی اقتصاد به ویژه، و از یه طرف دیگه اون صحبت هایی که ما تو فلسفه زبان داشتیم که با ویتگنشتاین متجلی شد، توی بحث بازی های زبانی و شباهت های خانوادگی. ما هم در مورد تأثیر اساسا مقوله بازی روی نحوه اندیشیدن بشر یه مقدار صحبت کنیم، با تمرکز روی یک کتاب که حالا از یه حالا ریاضیدان فوق‌العاده درجه یک که با یک فیلم خیلی مشهور شد، جان نش.
بله.
که فیلمی به نام ذهن زیبا.
بله.
ساخته شد در مورد زندگیش و خیلی مؤثر بود تو مقوله نظریه بازی ها. و یک کتاب دیگه به جز ذهن زیبا در موردش منتشر شده که این کتاب بیشتر به نظریاتش مرتبطه تا خود زندگیش، به نام ریاضیات زیبا، جان نش، نظریه بازی ها و جستجوی رمز طبیعت، که یک محقق آمریکایی به نام تام سیگفرید نوشته و حالا انشاءالله نی با ترجمه مهدی صادقی منتشرش کرده.
ریاضیات زیبا.
ریاضیات زیبا. که حال متأثر اسمش هم از همون کتاب ذهن زیبا و فیلم ذهن زیبا که بر پایه اون کتاب.
بله.
که فکر میکنم یکی از فیلم های بسیار دیده شده.
اصلا سینما این قدرت رو میده و ادبیات هم این قدرت رو میده که ذهن رو دعوت میکنه به نمایش بازی و ارائه. بله. بازی شاید یکی از جدیدترین اتفاقایی که اینجوری افتاد توی فیلم پدر بود که آنتونی هاپکینز بازی کرد. اونجام ذهن این آدمی که آلزایمر گرفته ما رو به بازی دعوت کرده.
از منظر شناخت ما از مقوله آلزایمر هم فیلم مهم بود و اون فیلم ذهن زیبا هم حالا توی بحث اسکیزوفرنی خیلی
اونجایی که میره تو اون فضایی که اصلا واقعیت نه خیلی درخشان.
ولی خب بجز این که اون حالا اندیشمند و دانشمند بزرگ جان نش یک شخصیتی با زندگی دراماتیک بود، واقعا توی زندگی امروز ما تأثیر مستقیم داشت. مثلا ما توی بحث های مرتبط با حالا برجام و این مقوله های مربوط به مذاکرات هسته‌ای با چند تا اصطلاح خیلی برخورد داشتیم. بازی برد برد، حالا بازی باخت باخت، اینا نظریاتی اساسا بحث تعادل در بازی برآمده از نظریه جان نش. حالا تئوری داره که معروف به تعادل نش که خیلی حالا نکته جالب اینه که دقیقا از دل یک سری حالا تفکرات خیلی پرمایه که از قرن 16 میلادی آغاز شده، که مثلا یکی از حالا درخشان ترین هاشون هم گالیله است. اولیشون شاید مثلا کسی که پایه‌گذار این نحوه نگاهه یک حالا دانشمند مربوط به قرون وسطا به نام جیرولامو کاردانو و بعد کسانی مانند کاردانو. کاری که میکردن اینا بحث احتمالات رو مطرح میکردن که توی ریاضی هم به عنوان اصلا یکی از رشته‌های ریاضی احتمالات و نکته مهم اینه که دقیقا مرتبط با بازی، یعنی اساسا علم احتمالات از دل بازی های ورقی بیرون اومده یا از دل شطرنج بیرون اومده و این گونه تأثیر داشته بازی. حالا ما نتیجهش رو توی زندگی زیست روزمرهمون داریم میبینیم، یعنی بازی اتفاقا اینجا خیلی جدیه،
آخه درون بازی این دیگه. مثل اون فیلمی که نمایش ترومن که اون دیگه مصداق این ماجراست که تمام این زندگی توی بازی،
یک سری دوربین بود که لحظه لحظه زندگی
آخر اون پردهه برسه که
اون چیز رسه. دقیقا اون مالوبت کانیم و بلک لوبت بازی توی متجلی شده بود توی اون فیلم. اتفاقی که میفته اینه که حالا تا مثلا استارتی که میخوره از قرن 16 میلادی، چون تا قبل از اون واقعا بازی جدی گرفته نمیشد، بعد ما میرسیم توی مثلا دهه های نزدیک به میانی قرن بیستم اتفاق اساسی میفته، یعنی توی دو حوزه به صورت جداگانه در حوزه فلسفه زبان با ویتگنشتاین و توی روی اقتصاد ما تئوری بازی ها رو داریم که به شکل خیلی شاخصی متجلی میشه. بعد حالا این ایده هایی که میدن ایده های بسیار زندگی سازیه، یعنی اساسا مثلا بنیان نظریه جان نش یک جمله خیلی پندآموزه که واقعا توی زندگی میتونه، زندگی هممون میتونه نقش موثری داشته باشه. میگه بهترین نتایج در بازی موقعی حاصل میشه که هر کس برای خود و گروهش بهترین کار ممکن رو انجام بده. یعنی بحث تعامل رو مطرح میکنه. ما یک دیلما داریم، یک معما داریم که این یکی از اون معماهایی که تو نظریه بازی ها خیلی بهش پرداخته میشه به نام معمای زندانی. داستان خیلی جالبی داره. داستانش اینه که شما دو نفر رو به حالا جرمی دستگیر کردند و اینها رو توی بازداشتگاه به صورت جداگانه نگه داشتن. بازجو میاد به هر یک از اینا میگه اگر که تو اعتراف کنی به جرمت 5 سال زندان میگیری، اگر که اعتراف کنی برای دوستت و اون اعتراف نکنه برای تو 1 سال زندان میگیری، اگر که هر دوتون اعتراف کنید 10 سال زندان میگیرید. بعد انتخاب کنید، یک بازیه. این بهترین حالت ممکن اینه که هر دوشون اعتراف نکنن 5 سالو بگیرن.
بله.
یعنی اعتراف کنن به جرمشون و 5 سالو بگیرن. ولی معمولا اتفاقی که میفته اینه که هر دو برای دوستشون، یعنی این بله. یک آزمایشی که رخ داده، هر دو برای دوستشون اعتراف میکنن و هر دو 10 سال زندانو میگیرن. توی بحثای مثلا حالا کلاسایی که مربوط به نظریه بازی هست توی حالا دانشگاه‌های اقتصاد و دانشگاه‌های ریاضی، معمولا این بازی تو کلاس‌ها انجام میشه که شما چگونه تصمیم میگیرید در لحظه بازیتون، آیا تعاملی تصمیم میگیرید یا علیه تصمیم میگیرید علیه طرفتون. و معمولا به خاطر اینکه یکی این بازی رو خراب میکنه و همه باید با هم تعامل بکنن، نتیجه معمولا اینطوری میشه که همه بدترین نتیجه ممکن رو میگیرن.
یه نمونه جدیدش همین بازی مافیاست دیگه. بله. که الان دارن. بله. بازی میکنن.
این خب اینم از دل یک چیز در اومده دیگه، اینم الان نمیدونم الان با خاطر اینکه دوستان آشنا هستن احتمالا شنیدن، از دل آزمایش های روانشناسی در اومده که دقیقا داره بررسی میکنه که ذهن بشر چطور کار میکنه.
الان یه کتابی منتشر شده که حتما دوستان باهاش آشنا هستن، مجموعه کلاس های گروه درمانی برخی روانشناسانه. بله. مثلا یکی از اینها رو من چندی پیش میخوندم، اصلا به قصد صوتی کردن خوندمش، یکی از کارهای یالوم بود.
بله.
که روی روانشناسی روان درمانی و روان درمانگری اگزیستانسیالیسم متمرکز اونجا، و اونجا گزارشی از اون گروه درمانی ها که ارائه میده میبینم که کاملا بازیه. بازی هایی که روی هیجانات، خشم، رفتارهای انگیزشی، رفتارهای هیجانی آدم ها، عاطفه‌شون، مهرب و همه اون خصلت های آدمی داره شکل میگیره، انگوش میذاره و همون بحثایی که مطرح میشه.
فراتر از اون، ما توی زندگی روزمرهمون، هر نوع تعاملمون، ما مجبور به تعاملیم.
بله.
و این تعامل ما منفعتی میبریم، معمولا به این شکلی که منفعت ما، منفعت بیشتر برای ما به معنای منفعت کمتر برای کسی که باش در تعاملیم. اینجا اساسا ما مشغول یک بازی هستیم، چون تعریفی که از ما از بازی داریم تقریبا همین تعریفه. یعنی مثلا حالا کسی مثل ویتگنشتاین معتقد اساسا بازی تعریف ناپذیره، ولی کسانی هستند، یعنی اندیشمندانی هستند که تلاش میکنند بازی رو تعریف کنند. خب
این نمیدونم تو دوران تحصیل شما درسی به نام ریاضیات جدید بود یا نه.
بله بله.
ما این درس رو، حالا من چون علوم انسانی خوندم و ادبی و فرهنگ ادب خوندم، ریاضیاتمون در حد خیلی محدود بود، فقط یک بار بود. وقتی که من با این مقوله ریاضیات جدید اشتراک و اینها آشنا شدم و بعد چند سال بعد که درس منطق رو داشتیم، ارتباط درونی اینها با هم دیگه برام خیلی جالب بود که این ریاضی با منطق ارتباطی که برقرار میکنه.
دلست.
و برای همین من ریاضی مثلا جبر رو اصلا دوست نداشتم، ولی این ریاضی جدید خیلی دوست داشتم.
بله. من
چون کاملا به اون مباحث
اساسا همین منطق، نظریه بازی ها و اینا بخش هایی از این مقوله هایی که به شکلی در ریاضیات جدید، چون خیلی مبتنی بر احتمالاته، بهش پرداخته میشه. و نکته مهم اینی که گفتم، یعنی ربطش به مسئله ما اینه که دقیقاً همه اینا اون بن اولشون از دل بازی به معنی مطلق کلمه، از دل ورق بازی، از دل شطرنج، اینا بیرون اومدن. کاری که مثلا گالیله میکرد این بود که میخواست حدس بزنه چند احتمال وجود داره برای یک بازی، و بعد ما تونستیم اینو ببریم به این سمت که حالا ساختهای ممکنشون رو تئوریزه کنیم توی مثلا اقتصاد.
دقیقا.
برای حالا تعاملهای اقتصادی، برای تعاملهای سیاسی، تعاملهای اجتماعی، اینجایی که بازی خیلی جدی میشه توی تمام اون محدوده هایی که علم بشری داره بهش میپردازه. تو روانشناسی گفتیم حالا بازی مافیا از دل روانشناسی میاد بیرون، و البته از اون ورم میشه نگاهش کرد، یک تئوری روانشناختی از دل بازی داره میاد بیرون.
خب ما یکی دو دقیقه فرصت داریم، حیفم میاد اشاره نکنیم به مجموعه بازی های سنتی که در همه جوامع جهان وجود داره و ریشه شاید در هزاره ها داره. سالها پیش بود، دهه 80 بود، که یکی از محققان و پژوهشگران حوزه فرهنگ، مطالعات فرهنگی و اینها، که فکر کنم یک دو سال پیش پارسال بود فکر کنم درگذشت، سرکار خانم ثریا قزل‌عیا
بله.
یک کتابی رو منتشر کرد به نام بازی و این مجموعه فرهنگ در واقع بله. فرهنگ بازی هایی که در جاهای مختلف کشور رایجه و کتاب بسیار ارزشمندیه برای کسایی که میخوان مطالعه بکنن. اون موقع یه بار خانم قزل‌عیا رو دیدم گفتم خانم قزل‌عیا اسم شما برای معلمای املا خیلی خوبه که به بچه‌ها بگن. این شوخی همیشه اون سال خاطرم هست. خدا رحمتش کنه کتاب ارزشمندی رو تهیه کرده بود، نوشته بود و فکر کنم هنوزم در دسترس بله. باشه. این کتابی که گفتی نشرنی منتشر کرده بله. یک بار دیگه مشخصاتش رو بگی که
ریاضیات
که میخوان بله. تهیه کنن.
ریاضیات زیبا، جان نش، نظریه بازی ها و جستجوی رمز طبیعت که هم گفتیم نسبتش به چیز بله. نوشته تام سیکرید، مترجم مهدی صادقی. فکر میکنم تا اول سال 91 بوده ولی چندین بار ترجمه چاپ شده.
خوب.
ترجمه دیگری هم از همین کتاب هست که اون ترجمه رو من توصیه نمیکنم.
بس ترجمه نشنه نیب توصیه.
ترجمه بسیار درخشانی از آقای مهدی صادقی.
بعد خدمت عرض کنم یه سوال دیگه، اون کسایی که مثل من اصلا ریاضی بلد نیستن و هیچ آشنایی با ریاضی ندارن، فقط در حد جدول ضرب ریاضیشون میتونن ارسال
بله بله. این کاملا کتابیه که برای مخاطب گسترده نوشته شده و اساسا نمیره توی بحث های حالا خیلی پیچیده نظریه جان نش، بیشتر همین بحث نسبتش با همین مقوله جستجوی طبیعت براش.
مثلا اون چیزی که توی فیلم بود الان اسم بازیگر رو فراموش کردم، یه تخت سیاه مثلا اندازه 15 متر پر می‌کردن اینها. اون خب خیلی فرق داره. خب خیلی متشکرم احمد ابوالفتی عزیز، سپاسگزارم که این بحث خوب رو مطرح کردی. تا هفته دیگه با تو خداحافظی می‌کنم
و امیدوارم که همیشه سلامت باشید شما و شنونده.
متشکرم. دعوت میکنم که با ادامه برنامه صدای پای شب همراه ما باشید. برخیز و مخور غم جهان گذران، بنشین و دمی به شادمانی گذران. در طبع جهان اگر وفایی بودی، نوبت به تو خود نیامدی از دیگران. دعوت میکنم بخش بعدی خب همراه ما باشید تا بخش بعدی رو به موقع خدمتتون اعلام کنم. خب 23 و 22 دقیقه است و دعوت میکنم که بخش کیمیای سعادت برنامه امشب رو بشنوید.
تو
عقل سرخ شهابی،
تو عقل سرخ شهابی،
تو فصل سبز نیازی،
تو فصل سبز نیازی،
تو شرح گلشن رازی،
تو شرح گلشن رازی،
اگر درست بگویم.
کیمیای سعادت.
بخش عمده ای از آثار قدمای ما در ادبیات کلاسیکمون مبتنی بر اینه که جهان جهان گذراست و بازیست و هر آنچه در این جهان میگذره بازی بیش نیست و ما از بیخبریم. تک بیت ها، ابیات پراکنده، قطعاتی که در دواوین شعرا هست ما رو به این سمت میبره، حتی در نگاهی که عرفا به مقوله جهان دارن. خب در بخش کیمیای سعادت با جناب احمد خالصی همراه بشیم تا ببینیم مثلا مقوله بازی در ادبیات کلاسیک چگونه است. سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق، عرض ادب و سلام و احترام خدمت شما جناب اسلامزاده و مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو. و یه تکمله اضافه کنم به صحبت شما در مورد ادبیات کلاسیک. تو این برنامه چند بار در مورد خیام صحبت کردیم. بله. و طبیعی است که وقتی خب به من گفتن ادبیات کلاسیک و بازی، من به یاد خیام بیفتم. بله. و شما اشاره کردید به شعر خیام، اینکه حیات انسان سراسر بازیه.
بله.
اما در مورد اینکه بازی در ادبیات کلاسیک، اینکه دنیا بازیه، این بله عارفان ما اشاره کردن، اما خلاف منظور خیام برداشت کردن، گفتن که باید از این بازی فاصله گرفت. یعنی زندگی، حیات این جهانی بازی است، سرگرمی است، ولی باید ازش حذر بکنیم، دور باشیم. تنها کسی که میگه باید وارد بازی شد، به تعبیر امروزی میگن حال کرد با بازی، خیام هست. این یک استثناء است که پذیرفتن نقش به تعبیر امروزی ها. ولی بقیه شاعران، عارفان ما اشاره کردن به بازی و بازی بودن دنیا و زندگی یک سرگرمیه، این که باید دور بشیم. یعنی یک وقار و متانت و فخامتی در بیانشون هست. حالا توی مثلا ابیات دیگر هم میشه اشاره کرد که اشاره کردن به بازی بودن دنیا، اما میگم با یه فاصله. یعنی فاصله، ضرورت فاصله گرفتن از این بازی.
و مثلا حافظ که میگه بنشین لب جوی و گذر عمر ببین، این داره فاصله میگیره از اون.
نه، در مورد بازی بودن دنیا دارم میگم. طبق محصورات ما حیات انسانی بازی است، اما بازی سرگرمی است به نوعی. مثلا امروزی ها یه فاصله میذارن بین گیم و پلی. خب اون یه بازی است که باید واردش بشی، یه بازی است که باید ازش حذر بکنی، نه باید گول این بازی بودن رو بخوری و وارد بازی بشی.
بسیار.
وارد حیات این دنیایی نباید شد. عارفان ما اینگونه میگن. حالا من اینو خواستم به عنوان مقدمه بگم، اگه بخواید مثلا بازی بودن نزد خیام بگیم یه برنامه مستقل و مفصلی. حالا برگردیم به بازی به معنای معمول کلمه، این که بازی کردن. و زندگی یک بخش هایی داره که انسان ها بازی میکنن. خب مثل هر صورت فرهنگی دیگه، بازی یک جزئی از فرهنگه که با سایر عناصر اون فرهنگ معمولا باید همسو باشه.
بله.
یه تطابقی داشته.
بله.
باشه. اینجا اون نسبت و تطابقی که حالا معمولا باید باشه بین ادبیات کلاسیک و بازی که در بازی‌های کودکانه بزرگسالان، بازی‌هایی که در شهر و روستا انجام می‌شد، این تطابق به صراحت وجود نداره. یعنی به صراحت نمیشه گفت همون نگاهی که شاعران کلاسیک ما جز خیام، یعنی خیام بذاریم یک استثناء، حاشیه، یک گوشه و بقیه شاعران. مثلا لایه طبق یک روایتی که البته تاریخی است، آغاز یا حالا مثلا سرچشمه پیدایش رباعی، حالا یه روایتی هم گفتن نخستین بیت زبان فارسی، بیشتر رباعی گفتن، اصلا با یه بازی کودکانه گره خورده دیگه. یعنی که گفته میشه روزی رودکی که پدر شعر فارسی هم محسوب میشه در حال عبور بود و حالا کودکان داشتن بازی میکردن، گردو بازی احتمالاً، جوز بازی میکردن، و یه کودکی دید میگه که این با دستش حالا گردو رو رها کرده، میگه غلطان غلطان همی رود تا لب جو، حالا تا بن گو. و این نظامی عروضی میگه، از شمس قیس هم میگه. که رودکی اینو دید و رباعی به وجود اومد. حالا بعضی گفتن حتی شعر فارسی به وجود اومد. خود این البته یک روایت ادبیه دیگه آقای اسلامزاده، روایت مسلما تاریخی نیست، واقع گرایی تاریخی نداره، روایت ادبیات هست از تاریخ ادبیات، یعنی روایت ادبی است، یا اینجوری بگیم که ادبیات داره تاریخ خودش رو، تاریخ رباعی، یا حالا به تعبیری روایتی کمتر گفته شده البته و نادر، تاریخ شعر فارسی رو به یک بازی کودکانه و طفلانه پیوند میزنه. این روایت شازی هست. در بازی هایی که مردم داشتن در طول سالیان و از طریق متن ها به ما رسیده، چه حالا دوره معاصر چه گذشته، بیشتر از دوره فرض بکنید اواخر صفویه و قاجاریه، ما متن هایی داریم که به صورت شعر بوده، چون میخوایم بگیم ادبیات، و در این بازی های مردمی زبان آوری، بازی با زبان خودشون نشون میداده. شاید البته ادبیات رسمی فاخر کلاسیک محسوب نشه، اما فرض میکنید که مثلا دو گروه میشدن در بازی های گوناگون، یک سرخان دارن و کنش ها و واکنش های این گروه ها که دارن با هم دیگه بازی میکنن در بازی هایی که حالا در سراسر کشور هست، زبان فارسی، زبان های بومی، زبان های محلی، یا خود اون رفتار شاعرانه است، نه اینکه رمانتیک، شاعرانه است، یا زبان شاعرانه است، یا همجور تقلیل بدیم حالا شعری است یا جمله است یا بیتی است که وزن و ریتم و قافیه داره. مثلا تو این گروه هایی که با هم دیگه بازی میکنن، اسامی که هم دیگه رو صدا میزنن، این اسامی هم قافیه میشن معمولا تو بازی ها. یه وزنی داره، جملاتی به کار میبرن گروه ها برای تخفیف طرف مقابل مثلا، یا تقلیل اون یا تجلیل اون، بالا بردن. حالا من اشاره مثال
جای خاصی این بازی ها یا
نه، دارم این یک بچه مشترک بازی ها رو میگم. شما تورنا بازی رو بگیرید که شما بچه تهرونی، مثلا گیلانی عروس کلی در لرستان هست، همین زبان و فرزند فرهنگ فرق میکنه
ثابته.
اما الگوش اینه که اینا با هم دیگه مثلا اسامی هم قافیان، رهبر این گروه و رهبر اون گروه هم قافیه میشه. میخوام یک رد پای زبان آوری رو در این بازی ها بگم. توجه مردم به این بازی ها از جهت زبانی، یعنی بازی زبانی است. مثلا فرض کنید که بالاخره رنگ و تصویر داره. مثلا امروز که اسباب بازی خب بچه‌ها اغلب دارن، حالا ما خواسته نخواسته به این بازی‌های طفلانه و کودکانه بیشتر اشاره می‌کنیم. فرض بفرمایید که اسباب بازی‌های جدید در دوران گذشته که گردو بوده، اینقدر بازی کردن با این کلمه گردو در بازی‌های مختلفی که گردو بازی‌ها باشه، حالا گردو بازی بچه مشترک کودکان ایرانی هست. یه بچه دیگه در کنار، میخوام بگم زبان‌آوری، استفاده از ریتم و وزن و موسیقی، بعضن در این بازی ها اون چیزی که حالا میگیم شعر معنای هم نداره، یعنی یک روایت نیست، یک قصه نیست و کلمات معنا دارن، اون جملات معنا ندارن، اتل متل توله و حالا ادامه داستان. بله. در نظم بودن اینه که اختلافی نداریم، منظومه.
بله.
یعنی بیان یک نظمی داره، ریتمی داره، وزنی داره.
یادم میاد تو دهه 60 آقای دکتر کوروش صفوی یه مجموعه نقدهای طنزی، طنزهایی بود که حالا مثلا نقد کرده همین مجموعه کارها رو، مثل عتل مثل و اینها رو، چون استاد زبانشناسی
بله،
جناب صفوی عزیز، چند سال پیش هم دیدمشون، یادآوری کردم این ماجرا رو، از خنده رودوبار شده.
یعنی بازی با بازی داشتیشون،
مثلا عتل متل توتوله رو به لحاظ زبانشناسی نقد و بررسی کرده بود با زبان طنز، و شما وقتی که میخوندی ناخودآگاه شونهات میلرزید از خنده که این چه دلیلی داشته مثلا این کار کرده، مثلا فوق‌العاده بود کارش.
خود این عتل متل توتوله، حالا مثلا یه در سری افراد اومدن یه معنای تراشیدن، مثلا یه نوع اقوام مختلف در ادامه این شعر ذکر میشن، یه نوع شادی طلبی و اینکه شادی و سرور و خوشی باشه، ولی اینا خیلی کلیه. خود این جملات به اون یه بازی دیگه بود، فکر میکنم بیشتر خانم ها بازی میکنن، دخترها، که دستمال من زیر درخت آلبول گم شد، حالا اونم باز ادامه داره، جملات با هم دیگه ارتباط معنایی ندارن.
ببین مثلا همون آواهای نوچ نوچ نوچی که تو این بازی آره. میاد اینها ریتم میده به کار،
ریتم میده، یه جایی بی‌معنایش خیلی ممکنه تو ذوق بزنه ها، مثلا بگه که بعدش میگه من سواد داری، میگه نه که سواد ربطی مثلا به اون، یا خود اون شعر حالا مشهورتره عتل متل، منتها خب حالا ببینیم بی‌معنایی توی شعر و ادبیات، اگر بپذیریم که این یه وزنی داره، یک حالا مثلا در همون شعر عتل متل میشه گفت که یک محتوای حالا آنارشیستی کودکانه داره، شاید اینگونه بتونیم ببینیم که کودکان، طفلان، هر لحظه جهان رو به شکل دیگر میبینن. بله. و از جهش ذهنی و پرش ذهنی
برای
زبانی
هر مصرع و بیتش یه جاد میره.
آره میره، هیچ تغییر و تحول رو به سادگی میپذیرن که شما یه مصرع یک چیزی ذکر میشه، مصرع بعد یه چیزی، کودک اینو میپذیره. ما بزرگسال که عادت به شعر، حالا فاخرتر بگیم بزرگسال داریم، از هیچ چیزی شگفت‌زده نمیشه، ولی کودک شگفت‌زده میشه و اونو میپذیره و وارد